رو واگذار میکنن به یه پیمانکار بخش خصوصی، اون پیمانکار میره کالای خارجی میخره.
بله، من عرضم بیشتر در خصوص صنعت خودرو بود. این آماری که ارائه کردید از روسیه، عرضم اینه که بعد از 40 سال ما هنوز مشکل داریم، ولی خب اونا در طول کمتر از
مشکل ما در مدیریت خودروسازی. ببینید ما الان دقیقا. اول انقلاب ما شرکت قطعه ساز نداشتیم، الان ما بیش از 2000 قطعه ساز داریم، ولی متاسفانه مدیریت خودروسازی میره به سمت واردات کالاهای و قطعات خارجی که اتفاقا خیلیش هم بیکیفیته. اینجا باید دولت و مجلس ورود کنن و جلوی این واردات قطعات رو بگیرن. بسیاری از قطعه سازا رو که ما باشون جلسه داشتیم، طلبهای میلیاردی از ایران خودرو با سایپا دارن، ولی خب شون نمیدن، همون رو میره نقدن از بله به خارجی نقدی میده، ولی از کالای داخلی استفاده نمیکنه.
خیلی ممنون، این هم از مشکلاتیه که به هر حال در کشورمون داریم. انشالله که با یک عزم جدی در مدیریت کلان کشورمون این مشکلات هم حل بشه. ممنونم از شما آقای مهندس عبدالی از اینکه در این برنامه با ما هم کلام بودید. از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با ما همراهی فرمودید. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازیم، هرچه بهتر بسازیم، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازیم، صبح باور
بسازیم. بله، بعد از شنیدن برنامه به احترام ایران، آرزو داریم که اهداف شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی انشالله تحقق پیدا بکنه و با امید حمایت همه ما از کالاهای ایرانی که باید توجه بیشتری به اون داشته باشیم و انشاءالله این کالاها هم ارزانتر تمام بشن برای ما و هم رقابت پذیرتر باشن برای تولیدات داخلی. ما باید علاوه بر اصلاح الگوی مصرف به این شعار حتما یک عنایت ویژه داشته باشیم که ایرانی کالای ایرانی بخر. با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، چه در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
محکم و پرسی سادیم از هیچ چیزی باک نداریم.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرده است و این تلبیسات ابلیسی را اگر چنانکه مسامحه کنید شما را به جهنم میفرسته، در همین دنیا هم به تباهی میکشه، در همین دنیا.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید. بصیرت، بصیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما عزیزان همراه و شنوندگان رادیو معارف. برنامه بصیرت رو در دهه بصیرت تقدیم شما میکنیم. میهمان عزیز ما در این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضای بهروزی لک هستن. خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و به ویژه شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه بصیرت عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر بهروزی لک در مباحثشون در برنامه‌های گذشته جایگاه خواص را اشاره کردند و در اندیشه سیاسی اسلام هم نقش خواص را برشمردن. به تاریخ اسلام و عصر پیامبر رسیدیم و در ادامه هم عصر ائمه علیهم السلام را بررسی کردیم. به این جنبه‌ای رسیدیم که پیامبر جایگاه خواص را با معیارهای جدید مشخص کردند که در رأس اون تقوا و سایر ویژگی ها و صفات یک شخص مسلمان بود. بر اساس این معیار و این محور مشخص ما عصر ائمه علیهم السلام رو بررسی کردیم و به اجمال به اون پرداختیم. اما در تاریخ اسلام از حادثه بزرگ چون عاشورا ما نمیتونیم بگذریم و نقش خواص رو در این حادثه مهم بهش توجه نکنیم. انشاءالله دکتر بهروزی لک در این برنامه بهش خواهم پرداخت. بفرمایید.
بله، در حادثه عاشورا که در واقع بر تارک تاریخ اسلام هم بعد از پیامبر گرامی اسلام و زمان امیرالمومنین جایگاه اثرگذار و در واقع حائز اهمیتی دارد، ما باید این بحث خواص رو انصافا مرور کنیم و اگر این رو مرور نکنیم نخواهیم توانست از تاریخ صدر اسلام درس ها و عبرت های خوبی رو بگیریم. خب یک ویژگی زمان امام حسین علیه السلام، اصلا کل زمان بعد از پیامبر گرامی اسلام، بود که جامعه اسلامی تقریبا منسجم شده، دیگه مشرکینی که دشمنان بودن از بین رفتن و طبعا حتی اون منافقینی که در واقع پرچم و مخالفت جدی هم در زمان پیامبر داشتن حذف شدن. خب الان همه به اسم اسلام هستند. شاید این عامل باعث شده بود که برخی افراد نتونن خوب تشخیص بدن که صرف اسلام کفایت نمیکنه و علاوه بر اسلام باید راه حق رو از مسیر درست و حقش شناسایی کرد و این رو انجام داد. خب به هر حال اگر خواصی رو که در زمان پیدایش واقعه عاشورا هست مد نظر قرار بدهیم، خواصی هستن که کاملا بصیرت ویژه و برجسته ای دارند و واقعا نقششون برجسته است. امام صادق علیه السلام یکی از خواص مثبت ناب رو در شخصیت عموشون حضرت ابوالفضل العباس معرفی کردن. خب جایی که در واقع امام رو میشناسه، یعنی این خاص بودن رو از این جهت که واقعا تسلیم امام هست. اما داریم خواص مثبت هم هستند، مثل عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر کسی هست که خب طبعا همسر عقیله بنی هاشم و همسر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هستند. اما وقایعی رو ما از عبدالله ابن جعفر داریم، هرچند دوتا فرزند پسرشو فرستاد همراه مادرشون به کربلا و شهید شدن و طبعا پدر شهید هم بوده. اما برای من همیشه این سوال مطرح بوده که چه بچی داشته که عبدالله ابن جعفر اصرار بکند که امام حسین علیه السلام به جای اینکه به سمت کوفه و کربلا حرکت بکنن به سمت یمن حرکت بکنن. ببین ما این اصرار رو در شخصیت ابوالفضل عباس نداریم. خب چرا؟ چون میدانه که امام اعلم الناسه، توجه به این داره. ولی عبدالله ابن جعفر هرچند که امتیازات بسیار ارزشمند و برجسته ای هم داره، اما این ویژگی رو کمتر داشته. نمیدانسته که او باید از امام یاد بگیرد که بهترین انتخاب چیست. جزء شخصیت های مثبت هم هست. خب در مقابل شخصیت های این بودن که خب به هر حال قابل انتقال بودن، مثل سلیمان ابن سرد خزائی، جزء توابین بود، هرچند در واقع عاشورا کوتاهی کرد اما بعدا جبران کرد. خب به هر حال این خواص در واقع داره امتیاز پایین هست. اما افرادی هم بودن که نمیدونستن نمره قبولی بهشون بدیم یا نه. خب شخصیتی چون خواجه ربیع ابن خسیم، ببین کسی است که ظاهرا جزء زهاد زمانه خودش برجستگی داره، مورد احترام هست، اما زمان امام علی علیه السلام که جنگ داخل مسلمانان جمل و صفین اینا شکل گرفت، خواجه ربیع گفت که یا علی یا امیرالمومنین، من توان جنگ با اهل قبله رو ندارم، منو بفرست دور. خب آمد طرف های ایران و آذربایجان خراسان اینا. خب زمان شهادت امام حسین علیه السلام مشغول ذکر بود، خبر آوردن که حسین رو شهید کردن، یک لحظه ذکرش رو تعطیل کرد و گفت وای بر این امت پیغمبر که نبی پیامبر رو شهید کردن. بعد ها میگن از این قطع کردن ذکرش در واقع توبه میکرد، وای من چه ربطی به کار دنیا. ببینید ما الان ایشون هم عده ای رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود زمان خودش، اما چه نمره ای باید بدیم؟ خب در مقابل منفی ها هم بودن در واقع عاشورا که اینا رو جای خودش باید بررسی بکنیم.
بله خیلی متشکرم. پس نتیجه میگیریم که خود این افرادی که یک پایگاه اجتماعی دارن به عنوان خواص، در قبال حوادث ویژه‌ای که پیش میاد اون عیارشون سنجیده میشه و به دسته های مختلفی تقسیم میشن. در واقع عاشورا شما از حضرت ابوالفضل عباس به عنوان کامل ترین
که نمرش 20 تا اینکه بیایم قبولی های
و بقیه در نمرات پایین تر هستن. بله خیلی متشکرم، استفاده کردیم.
نترس تو که به ترسی جماعت افراقات کفو سوراخ بوش میخرم به صد دینار. تو مرد خوف و خطر و توفانی، تو خودت میخواستی مسلم را تحریک به جنگ بکنی، دعا دعا میکردی که مسلم شمشیر بکشد و به میدان بیاید. خب حالا آمده.
میخواستم آقا، اما نه این زودی. عمر صد لشکر 10,000 نفره شاه هنوز سامان نداده.
به جای امید دستم به لشکر 10,000 نفره عمر صد، به لشکریان نامری بیشمار حیلت های تکیه کن. چرا قافیه را باختی؟ ترس دشمن عقل است، به ترسی عقلت از کار میفتن.
گوش کن مغل، گوش کن. از غریبشان پیداست که تعدادشان بسیار است. این بانگ بانگ دست کم 2,000 آدم است.
2,000 نفر در برابر 12,000 شامی عازم کوفه 1:4 است.
تو لشکر شام را باور کرده ای؟
نه، من تدبیر تو را باور کردم. میخوای قاضی شورای را خبر کنم؟
نه مغل، نه. قاضی شورای حنایش در همان بلبای مسجیان رنگ داشت. ترفندی مثل او تدبیری آشناست. باید دست به دامن گوساله سامری شویم مغل. طلا، طلا مغل، بگو هرچه طلا در خزانه کوفه است حاضر کنند. من به معجزه طلا ایمان دارم. مستم قیام به آهن کرده، من قیام به طلا خواهم کرد.
دوستان عزیز ارجمند، همچنان برنامه بصیرت رو میشنوید. دعوت میکنم بخش مستند این برنامه رو که اختصاص به فتنه سال 88 داره بشنوید.
راه و چاه. با مرور مسائل پس از انتخابات، به خصوص در فاصله 8 ماهه تیر تا بهمن 88، این نکته کاملا ثابت می شود که پیوند روشنی میان به صحنه آمدن همزمان اصحاب فتنه در ایران و سران دولت‌های غربی وجود داشته است. حضور عناصر میدانی فتنه در رسانه‌های آمریکایی و محافل وابسته به سیا پس از روبه افول گذاشتن فتنه در ایران هم سند جداگانه ای برای اثبات این پیوستگی است.
میلیون ها ریاستی بعد حتما این برنامه رو گوش کنند که حواسش باشه از الان تا تغییر رژیم و گرفتن حکومت کی اسلحه ها را جمع کنیم، کی حمله کنیم.
یک گزارش که پس از اعلام علنی از سوی سران فتنه تکذیب نگردید، بیانگر آن است که در اردیبهشت 87، یعنی 13 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، جلسه ای در واشنگتن با حضور عناصر ضد ایرانی دولت آمریکا به همراه چند تن از عناصر ایرانی مخالف جمهوری اسلامی از جمله دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی برگزار گردیده است.
معیار باید این باشه که ما در خدمت جمهوری باشیم، نه در خدمت طبقه.
در این جلسه روی پدیده تقلب در انتخابات 88 و تلاش نظام برای پیروزی دوباره دکتر احمدی نژاد و لزوم تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان صیانت از آرا از سوی اصلاح طلبان تأکید شده است. پس از این جلسه دیداری میان ابراهیم یزدی و فرزند یکی از سران فتنه در تهران برگزار می‌شود. در این دیدار یزدی می‌گوید مهمترین مسئله انتخابات آینده باید مسئله تقلب باشد.
تقلب
صحت انتخابات اعلام
تقلب یا تقلب
تقلب نبوده.
46 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث ها بر سر سلامت انتخابات باز هم بالا گرفته
و این موضوعی است که ابتدا باید توسط یک چهره موجه مرتبط با نظام مطرح شود، چرا که طرح ابتدایی موضوع از طرف افراد یا گروه‌هایی که خودی نظام تلقی نمی‌شوند پروژه را خراب می‌کند و به جایی نمی‌رسد.
البته همدلی ملت برای ما خیلی مهمه. الان متاسفانه به هر دلیل این همدلی مقدار آسیب دیده.
در این بین سید محمد خاتمی و میرحسین موسوی در 20 اسفند 87 اعلام کاندیداتوری نموده و 6 روز بعد محمد خاتمی استعفا می‌دهد. این جابجایی در اسفند 87 معنای خاصی داشت و از این رو بسیاری از نیروهای سیاسی چنین رخدادی را نشانه عزم این جریان برای برهم زدن انتخابات ارزیابی کردند. روزنامه کیهان در تاریخ 24 بهمن 87 در سرمقاله‌ای با عنوان برای مشارکت یا برهم زدن از این توطئه پرده برداری کرد. در آن مقطع پذیرش میرحسین موسوی به دلیل سوابق منفی او در بحث نظام پذیری با تردیدهایی مواجه بود، اما نظام این اشکال را نادیده گرفت و کاندیداتوری موسوی را پذیرفت، ولی کاملا واضح بود که او چه پیروز شود و چه شکست بخورد چالش‌های مهمی را علیه نظام به وجود خواهد آورد.
موسوی از طرفدارانش خواست به مبارزشان ادامه دهند و از همه امکاناتی که میتوانند برای رساندن پیام خود به جامعه استفاده کنند.
در حقیقت در اینجا مبارزه تبدیل به زندگی شده، زندگی که ادامه داره، هیچ وقت توقف پذیر نیست.
همزمان با این تحولات کشورهای غربی به برجسته سازی چهره موسوی پرداختند و عملا همه تدارکات خود را برای تقویت او به کار گرفتند. اگر نگاهی به سیاست‌های رسمی و رسانه‌ای کشورهای غربی و همپیمانان منطقه‌ای آنان در فاصله آذر ماه 87 تا انتخابات خرداد 88 و پس از آن بیاندازیم، به وضوح نقش مکمل آنان را در ترویج مهندس موسوی مشاهده می‌کنیم.
آقای مهندس میرحسین موسوی که الان قدیس جناح اصلاح طلب هستش، آقایون اصلاح طلبا شما نگاه بکنید، آقای کروبی که الان یکی از قدیسین جناح چپ هستش، ایشون.
آره من می‌فهمم حرف شما رو.
در این میان تلویزیون فارسی BBC که اساساً از آذر ماه 87 شروع به کار کرد، تلویزیون VOA آمریکا و سایت‌های فارسی الجزیره قطر و العربیه عربستان یک جبهه مشترک رسانه‌ای به وجود آورده میرحسین موسوی را پیروز قطعی اعلام می‌کردند و در این حال روی جدی بودن احتمال تقلب به نفع احمدی نژاد تأکید می‌نمودند.
دو نامزد احتمالی اصلاح‌طلبان از نگرانی خود در مورد سلامت انتخابات می‌گویند و رسماً از تشکیل یک کمیته مشترک صیانت از آرا خبر می‌دهند.
این موضوع دلیلی مستقل بر پیوستگی عناصر داخل و خارج بود. ادامه دارند.
بخش دوم گفتگومون رو با استاد بهروزی لک، کارشناس برنامه بصیرت، پی میگیریم و در موضوع حادثه عاشورا و نقش خواص در اون میخواییم از زبانشون بیشتر بشنویم. همطور که اشاره کردید، گفتید بعضی از این افرادی که حالا خواص آن زمان بودن و ارزیابی نمرشون خیلی پایین بود، افراد عابد و زاهدی بودن دیگه، یعنی اهل نماز شب بودن، حافظ قرآن بودن، قاری قرآن بودن، اما میبینیم که در چنین حادثه اینا نمره قبولی لازم رو نگرفتن یا حتی بعضیشون مردود شدن. خب چه دلیلی داره استاد؟
البته خوبه یادی هم بکنیم از یکی از این خواصی که نمره قبولی نگرفت، ابو موسی اشعری، که در قضیه صفین در واقع خیانتی به خاطر جهلش، به خاطر خودخواهی و غرور کاذبی که خیال میکرد که از امام علی علیه السلام بهتر میفهمه، ما از اینم یاد بکنیم. اما علت چیه؟ علت شاید چند چیز برجسته باشه. یک، در واقع میزان اخلاص افراد. خب به هر حال افرادی که خالصند دنبال متامع دنیوی نمی روند. طلحه و زبیر این اخلاص رو نداشتند. خب دنیاگرایی باعث شد که به رغم این که یقین داشتن، ایمان داشتن، خب به ویژه زبیر ابن عوام قبخیش امام علی علیه السلام بوده، بعد از پیامبر از امام علی حمایت کرده بود، غدیر یادش بود، اما چرا این در مقابل امام علی علیه السلام در جنگ جمل قرار گرفت؟ به خاطر این بوده که دنیاگرایی، حب ریاست، حب دنیا باعث شد که دچار لغزش بشه. و دومین عامل برجسته که خوبه برای امروز هم از واقع عاشورا ما درس بگیریم، شناخت درست. خب به هر حال ما بصیرتی که مطرح میکنیم یک خواص باید داشته باشه، باید تشخیص بده مسیر کجاست. عاقل آن نیست که تنها فقط خوب و بد رو تشخیص بده، گاهی وقتا لازم میشه خوب رو از خوبتر تشخیص بده، خب بد رو از بدتر تشخیص بده. اینها ملاک معیار بصیرت هست. جایی به هر حال باید سکوت بکنه و جایی باید اقدام بکنه و اعتراض بکنه.
خب اون معیارها چیه؟
خب همین، پس ببین، یکی اخلاص معیار اصلی، دومی چیه؟ شناخت و بصیرت کافی، و سومی هم شجاعت داشتنه. ممکنه اینکه اخلاص داشته باشه، شناخت هم داشته باشه، اما ترس مانع از ابراز نظر و تحریک مردم بشه. خب برای اینا چیزایی هستن که ما در واقع عاشورا میبینیم و میبینیم که چگونه افرادی دچار لغزش شدن. یکی از خواص منفی که بسیار شاخص است و به اون هدفش هم نرسید، عمر سعد. عمر سعد حکمرانی ری و امثال اینها را هم بهش وعده دادن، اما چون طمع داشت، به رغم که به حقانیت امام حسین علیه السلام ایمان داشت و یقین داشت، اما به رغم این دنیا طلبی باعث شد که شمشیر به روی امام حسین علیه السلام بکشه. یا کسانی بودن که بزرگانی که مال قبائل بودند، پولهایی از یزید و معاویه گرفته بودند، خب در مقابل حق ایستادند. و علی حال در یه جنبندی کلی باید عرض بکنیم که واقع عاشورا برای ما عبرت و درس بسیار بزرگی است که نقش افراد نخبه یا آنچه که به خواص تعبیر میکنیم در بعد مثبت و منفی چگونه بود، و از واقع عاشورا درس بگیریم برای شرایط امروزمون. بله. حالا در جمهوری اسلامی هم ما میبینیم که گاه فتنه ها، آزمون هایی یا گردنه هایی پیش میاد، اونجا هستن که خواص خودشون رو باید نشون بدن.
بله،
آیا مثبت رفتار میکنند نسبت به رهبری جامعه و ارزش‌های بنیادین انقلاب ما، وفادار رفتار میکنند یا نه. این چیزی که ما از واقع عاشورا باید درس عبرت بگیریم.
بسیار خوب استفاده کردیم. استاد بهروزی لک، کارشناس محترم برنامه بصیرت. دوستان گرامی، همراهان رادیو معارف، انشالله که مباحث برنامه بصیرت رو پسندیده باشید و امیدواریم در فرصت بعد هم شنونده این برنامه باشید. خدا نگهدارتون.
ما به نوح دی حماس آفریدیم، فتنه 88 را همه دیدیم، عشق ولایت در سیرت ماست، پیروزی ما بصیرت ماست. الله الله نصر من الله.
درود بر شما مردم با بصیرت ایران اسلامی. در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی تا لحظات دیگه برنامه کلام امام رو که برگزیده ای از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله از ساعت 21 به بعد هم با اخبار معارفی و بعد از اون گفتگوی 21 در کنار شما خواهیم بود با اجرای همکارانم در گروه خبر رادیو معارف. بعد از گفتگوی 21 از ساعت 9:25 دقیقه شب من خدمتتون برمیگردم.
ای که از کلام تو بی‌وزد نسیم عشق، بی‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت فرمود و
تفضل فرمود، تفضلی که ما نمیتوانیم از عهده شکر او براییم. یه تفضل در جنبه نفیی که به حمد الله ملت ما با فضل الهی موفق شد که رژیم فاسدی که میرفت همه ایران را، همه جوانان ایران را فاسد کند، از چنگال ظلم اون و ابرقدرت هایی که دندان چنگشون بر این مملکت مسلط شده بود، از ظلم اونها و از گرفتاری ها به برکت اسلام و به برکت ملت بزرگوار ایران رهایی یافتیم. و یک جنبه مثبت که تحولی در ایران پیدا شد که نمیتوانید شما در تاریخ نظیر این تحول را پیدا بکنید، تحولی که تمام قشرها را از اون وضعی که داشتند، از اون گرفتاری هایی که داشتند، چه گرفتاری های اخلاقی و چه گرفتاری های مادی و چه گرفتاری های معنوی، متحول کرد به یک انسان هایی که برای خدا، برای اسلام، برای استقلال و آزادی همه با هم کوشش میکنند. نمیتواند انسان تصور کند که چه انگیزه‌ای در تمام این کشور در بچه های کوچک دو سه ساله تا پیرمرد های مریض در بیمارستان ها پیدا شد که همه از یک حالت طبیعی به یک حالت الهی برگشتند. شما الان در هر جای این کشور که برید میبینید که توجه عمومی مردم، توجه توده های مردم به اسلام است و هر گرفتاری که برای دولت پیش بیاید، برای کرکان هایی که در دولت هستند، برای ارتش پیش بیاید، برای پاسدارها پیش بیاید، برای کمیته ها پیش بیاید و برای سایر رزمندگان، مردم به دنبال اونها و به حمایت اونها مهیا هستند و عمل میکنند. که اگر نبود این تحولی که خدای تبارک و تعالی نصیب کشور ما کرده است، اگر این تحول الهی نبود و این تجلی ایمان نبود، هرگز نمی توانست کسی باور کند که اون گرگ هایی که بر این کشور تسلط پیدا کردند و با چنگ و دندان همه چیز این کشور را در تحت سلطه خود قرار داده بودند، اونها بیرون برند. و نمی شد تصور کرد که همه قدرت های بزرگ و اونهایی که دنباله اونها هستند، چه در منطقه و چه در خارج منطقه، با هم دست به هم دادند از حیث تبلیغات، تسلیحات و قوای نظامیشون و همه بر ضد این ملت مظلومی که برای خدا قیام کرده است کوشش میکنند و خدای تبارک و تعالی معزالک قدرتی به این ملت عنایت فرموده است که تمام توطئه های اونها را منسا کرده است
و میکند انشاءالله.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت.